خصلت‌های اخلاقیمون و هم از جهات رفتاری. ببینید، ما از همین ابتدا که می‌خوایم شروع کنیم به آغاز سفر، من رفته بودم پاسپورتم رو تمدید کنم، در کنار پیرمرد با صفایی نشستم، او هم اومده بود که پاسپورت بگیره. ازش پرسیدم پدر جان پاسپورت میگیری ایشالله برای 40؟ چشماش پر از عشق شد و گفت آره ایشالله میخوام برم، بچه هامو بردم، یکی از بچه هامو نبردم، ایشالله اونم میخوام ببرم. این صفا و محبت به امام، این عشق به امام رو شما از همین جایی که میخوای حرکت کنی میبینی تو آدم ها. ببینید، ما یکی از بسترهای رشد معنویمون بودن با آدم های خوب و دیدن خصلت های خوب هست. لذا میفرماید تو اون روایت شریف که با کسی دوست باش که وقتی او رو میبینی یاد خدا بیفتی. من یذکرکم الله رؤیته، یعنی دیدن او تو رو یاد خدا میندازه. شما تو فضای 40 میبینید که پر است از این بسترهایی که وقتی شما خوبی ها رو میبینی ناخودآگاه به سمت خوبی کشیده میشی. عشق به امام حسین رو شما میبینی، کاملا ملموس. نمونه‌ای که عرض کردم یه نمونه کوچکی از این دریای ابراز محبت ها به ارباب هست. خب، ابراز محبت به امام و عشق به امام نسبت به مطلب دومی که میخوام عرض کنم کار آسان‌تری است. چون چطور میشه اصلا امام حسین رو دوست نداشت؟ یعنی اونقدر دوست داشتنیست این وجود نازنین. یک گام سختتر از این دوست داشتن محبین حضرت هست، یعنی به خاطر امام حسین من محبینش رو دوست داشته باشم و این دوست داشتن در واقع تو رفتار من و گفتار من آشکار بشه. خب شما میدونید وقتی میریم ما به سفر 40 وارد این مواکب میشیم، خب گاهی میبینی شخصیت های بزرگی هستند اونجا، هر کدومشون مثلا رئیس یک قبیله و خاندانیه، ولی میاد خودش زیر آفتاب دعوت میکنه از شما، خودش گاهی میبینی خدمت میکنه، گاهی به خاطر محبت به ابا عبدالله به شما که زائر او هستی و خب از کشور دیگری آمدی، سنت کمتر از او هست، میبینید چنان احترام میکنه. این صحنه رو من فراموش نمیکنم، تو یکی از این سفرهای 40 پیرمردی به منزلش دعوت کرد جمع ما رو و سفره زیبایی پهن کرده بود و خودش ایستاده بود و مراقب بود چیزی کم نباشد. این ابراز محبت به محبین ابا عبدالله و زائرانش، ابراز محبت خود سید الشهدا که جای خود داره. دیگه از فضاهای مثلا خصال نیکو شما میبینید، میگم مثلا دریای متلاطمه، همینجوری میشه شمرد. مثلا شما فرض بفهمید داستان ایثار رو، طرف خودش وضعی نداره، خب مواجه شدیم رفتیم منازلشون نشستیم، گاهی میبینه خودش وضع آنچنانی نداره ولی گاهی تعریف میکنن، گاهی مشخصه هر آنچه داشته رو جمع کرده در طبق اخلاص که یا سید الشهدا این مال تو. با کمترین امکانات گاهی میاد مثلا حتی شده یه دستمال کاغذی رو پخش میکنه، گاهی حتی نظر سایه رو شنیدیم که میاد تو اون گرما مثلا میسته سایه‌ای باشه بر زائری که چند دقیقه نشسته از خستگی. آدم اینها رو که میبینه واقعیت اینه که نمیتونه تغییر نکنه، اینها اثر داره. البته باید توجه کنیم، غفلت نکنیم. خب گاهی مثلا تو اون شلوغی ها ممکنه ما بالاخره فضای موکب ها هست و شلوغ فلوغی ها، گاهی جمع هایی که هستیم و اینها، من این نکته رو میخوام تذکر بدم که ما تو انتخاب همسفرامون هم دقت کنیم، هم خودمون توی دقت کنیم توی رفتارها و گفتارهامون، هم همسفرهامون رو در حد امکان طوری انتخاب کنیم که زمینه همافزایی معنوی در ما ایجاد بشه. یه نکته دیگه هم اشاره کنم، شما بحث صبر رو تو این سفر میبینید، چه تو زائرین چه تو موکب داران. گاهی موکب داره میبینی که 10 ساعت 15 ساعت یه سره داره خدمت میکنه و تو اون گرما، یا مثلا زائری رو میبینی که خب توی کشور خودش هیچوقت همچین سختی رو نمیره زیر بارش، ولی خب تو این گرما میره بحث پیاده روی رو هموار میکنه بر خودش، حرکت میکنه تو اون گرما تو اون سختی و گاهی حتی ایثارهایی رو تو خود زائرای و پیاده روان و کسایی که اومدن تو ایرانی ها، پاکستانی ها، کسایی دیگه، آدم مشاهده میکنه این صبوریه و اینکه من میتونم صبر کنم، من میتونستم انقدر صبور باشم، این خیلی زیباست و آدم توی زائرها میبینه. و بحث سخاوت که به نظرم نیاز به گفتگو نداره که جزء بهترینه.
به نظرتون این جایگاهی نیست که خداوند متعال به خدا آقا سید الشهدا داده و اون عنایت خاصی که نسبت به ایشون مطرح کرده، این صعودی رو که شما میفرمایید در عرصه‌های اخلاقی که برای هم زائرین وجود داره و هم برای میزبانان، این چه فرقی میتونه داشته باشه با سایر فعالیت‌های دینی و عرصه‌های اخلاقی که انسان‌ها دارند؟
بله قطعا همینطوره. یعنی ما همونطوری که بزرگانمون، عرفا و بزرگان تأکید میکنن که شما تو رشد معنوی متوسل به سید الشهدا بشید و شخصیت سید الشهدا و جایگاهشون و این فرصتی که فراهم کردن که حتی با قطره اشکی بر اون حضرت شما دریایی از گناهان شما به واسطه لطف الهی بخشیده میشه، خب این رو نمونش رو کجا دارید شما؟ یعنی ما اصلا اگر حسین رو خدا برای ما هدیه نداده بود، ما چطور میتونستیم اینقدر امیدوار باشیم به رشد خودمون و به قیامت خودمون؟
بسیار متشکرم و ممنونم از سر بحثی رو که داشتید جناب استاد فدایی عزیز. نکاتی رو که جناب قراباغی مطرح فرمودند ناظر به میزبانان این پیاده روی عظیم اربعین بوده، چه خصوصیت های اخلاقی میتونه این پیاده روی اربعین و این سختی ها و مشقت هایی که زائرین و بزرگوار در این راه تحمل میکنن برای خود اون شخص زائر داشته باشه؟
بله، عرض کنم مظهرتون که اربعین یه قطعه ای از بهشته که وسط این دنیا خدا آفریده و ما چون در یک شبه بهشتی مثل انقلاب اسلامی قرار داریم، باز هم هنوز حس نمی کنیم که چقدر بیرون از ایران فضای سخت و پررنج و نفسگیریه از جهت فضا و شرایط بی اخلاقی، چون الان اون چیزی که در اخلاق جهانی حاکم سودگراییه و انسان‌ها بر اساس سود همه روابط خودشون رو دارن رقم میزنن و این روابط مبتنی بر سود و منافع اصلا این سخاوت، این اخلاق اجتماعی که ما داریم در دینمون و الحمدلله تو کشورمون داریم میچشیم، مواسات هایی هست و اتفاقات خیلی درخشانی که را شاهدش هستیم و جلوه بسیار باشکوهش رو داریم تو اربعین میبینیم، تفاوت ها هنوز برامون خیلی معنادار نیست. وقتی آدم توی سفر اربعین با این خارجی هایی که از کشورهای دیگه اومدن و با اعجاب و شگفتی ویژه‌ای دارن حوادث رو تماشا میکنن مواجه میشه، آدم تازه میفهمه که من غرقم در یک نعمت هایی، در یک شرایطی و بهش توجه ندارم. خیلی خوبه که همه مردم ما یه چند وقتی یکی دو سالی ببریم در یکی از این کشورهای سودگرا بچشن واقعا در چه شرایط روابط اجتماعی نفسگیری زندگی میکنن. یعنی آدم ها انقدر محدود بار میان که این محدودیت هاشون باعث محرومیت هاشون میشه و رشد در حوزه اخلاقی و معنوی نمی کنن، حالا با اساس هر دینی هم که هستن. توی ایران باز تو سایز خودمون اگر بخوایم اندازه های خودمون گفتگو بکنیم، باز خود ما خیلی گرفتار یک سری محدودیت های هستیم. یعنی یه وقتایی ما محدودیت های خودمون رو کرمی نگاه میکنیم، یعنی مقطعی و به قول این غربی ها ما سه جور نگاه داریم، کرمی، پرندهی، ماهواره‌ای. کرمی که نگاه میکنیم ما این محدودیت رو باش زندگی میکنیم، اصلا هم اجازه نمیدیم کسی بیاد بشکنه این دیوارامون رو.
خطوط قرمزمون بسیار محدوده.
محدود روابط اجتماعی معلوم میشه. مثلا بخلامون، هرسامون، ترسامون. اربعین اومده این محدودیت رو بشکنه. یه فرصت دیوارای ما رو بشکنه و ما از این محرومیت های خود ساخته. شنیدید میگن ما خود تحریمی داریم؟ واقعا ما خود تحریمی داریم. اونایی که الان درک میکنید که ما با این محدودیت ها داریم دست و پنجه نرم میکنیم و تو اون خود ارزیابی ارزیابی کردید و فهمیدید بابا ما چقدر کوچولو هستیم، اگه میخواید بزرگ شید، صحنه بزرگ شدن، المپیک بزرگ شدن اینجاست. اربعین بعضی خیلی خوب استفاده میکنن، این عراقی ها یاد بگیریم ازشون. یعنی صحنه صحنه سخاوت، این که اکرام بکنه، احسان بکنه، اطعام بکنه، خدمت بکنه و ای نهون کن. خب این باعث میشه یه توسعه وجودی آدم پیدا میکنه. وقتی توسعه وجودی پیدا کنی از محرومیت در میای و خیلی داستان متفاوت میشه. اربعین خیلی فرصت بکری.
همچنانی که خود میزبانان این قفس نفس رو شکستن، یقینا مهمانان و زائرین این پیاده روی بزرگ اربعین از لحظه حرکتشون تا لحظه‌ای که برگردند به منزل هاشون میتونن این قفس نفس رو بشکنند و بشن آن چیزی رو که مورد رضایت و نگاه ویژه یا سید الشهدا سلام الله علیه.
یعنی من میخوام به شما بگم که ما خیلی اربعین لازمیم. هر چی شما بیشتر خود ارزیابی کنید، تشنه تر بشید برای اربعین.
شاید اون تجلی اربعین در زندگی انسان و در لحظه لحظه زندگی انسان سوای اون زمان خاص ایام پیاده روی میتونه تجلی پیدا بکنه.
بله، بعضی نگاهشون به اربعین کیسه ثواب، میگن بریم زیارت مثلا دو تا کیسه ثواب میاریم. نه، خیلی فراتر.
بسیار خوب استفاده کردیم از بیانات کارشناسان محترم حاضر در استودیو. لحظاتی فرصتی میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما هستیم.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر ساعت 14:50.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید. با برنامه نقد و نظر همچنان با شما خوبان و عزیزان هستیم پیرامون موضوع کارکردهای اخلاقی اربعین. بس و گفتگو میکنم با کارشناسان محترم حاضر در استودیو، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر قراباقی، معاون محترم فقه تربیت مؤسسه فقهی مصباح الهدی و مدرس سطوح عالی حوزه، و جناب استاد حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمد جواد فدایی، مدیر گروه تربیت اخلاقی دانشکده اخلاق و تربیت قم. بسیار متشکرم از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. ما در بخش قبلی برنامه از اربعین و ظرفیت‌های اخلاقی اون صحبت کردیم و رشد شناختی و خصلت‌ها و رفتارهایی که میتونه بر روی زائرین اربعین داشته باشه و همینطور خصوصیت‌های اخلاقی که میزبانان پیاده‌روی عظیم اربعین دارند و اربعین رو قطعی از بهشت در این دنیا در نظر گرفتیم. جناب آقای استاد قراباقی، تا اینجای بحث که پیرامون مسائل اخلاقی صحبت کردیم، چه خصوصیت هایی میتونه این پیاده روی بزرگ اربعین داشته باشه و برای صعود اخلاقی یک انسان مفید و مؤثر باشه؟
بله، به نظرم میرسه که مجموعه گفتگوهایی که داریم و زوایای مختلفی که در باب اخلاق و معنویت و در واقع خصال خوب اخلاقی داریم گفتگو میکنیم، اون شاه کلیدی که منجر به این رشد معنوی و اخلاقی میشه کیمیای محبت هست. اینکه وقتی شما از زائران بپرسید که خب چرا تو این گرما سفر رو بر خود هموار کرده اید، هزینه هایی رو متحمل شدید، اومدید وسط بیابون، الان دارید پیاده روی میکنید زیر آفتاب داغ مرداد و شهریور، و خب تا اینجا اومدید، نه هتلی به اون معنا هست، نه مثلا امکاناتی در حد این که مثلا یک سفر لاکچری باشه، یک سفر پر امکاناتی باشه، اینطور نیست. اون چیزی که قابل تحلیل میکنه این مسئله رو، چیزی جز محبت ابا عبدالله نیست. و شما توی خصال اخلاقی هم اگر دقت کنید، ما به راحتی از دوست داشتنی هامون نمیتونیم بگذریم، ما به راحتی نمیتونیم از استراحتمون، از خورد و خوراک مثلا ویژمون، از راحتیامون، از دل بخواهیامون بگذریم، مگر جایی که یک چیز بالاتر و بهتری رو تصور کنیم. شما میبینید جوانی که خیلی مثلا حوصله زحمت و تلاش گاهی نداره، ولی همین جوان برای اینکه توی یک آزمون کنکور رتبه بالاتری بیاره و به یک چیز بالاتری برسه، گاهی زحمت‌هایی رو بر خود هموار می‌کنه، مهمونی‌هایی رو نمیره، ساعات متمادی تو کتابخونه می‌شینه، درس می‌خونه. چرا؟ چون یه چیز بالاتری و یه عشق بالاتری داره. ما باید به این دقت کنیم و به این توجه کنیم. اگر این سفر اربعین زمینه افزایش محبت ما به سیدالشهدا بشه، این ما به این کلید و این کیمیای محبت نزدیک شدیم. قطعا شما ببینید، ما گفتیم که باید خودمون رو ارزیابی کنیم و سطح معنویت و اخلاق خودمون رو بسنجیم دیگه. خب اگر ما در زمان سیدالشهدا بودیم، جزء کدوم یک از تیپ های آدم هایی بودیم که اطراف حضرت بودن؟ خب یه عده‌ای با حضرت اصلا حرکت نکردن از مدینه به مکه، یه عده‌ای ابا عبدالله که رفتن، اینها تو مکه موندن، مشغول عبادت شدن، عبادتشون ادامه دادن. یه عده‌ای با ابا عبدالله علیه السلام بودن تا به منزلی رسیدن که خبرهای ناگواری شنیده میشد از کوفه. یه عده‌ای تا خود کربلا هم اومدند، ولی به هوای اینکه رسیدگی کنن به خانوادهشون، چیزی رو برسانند، به هوای اینکه خودشون رو حفظ کنن، جدا شدند و تعداد محدودی ماندند که در عالم نظیر ندارند. در اولین و آخرین شهدای کربلا ویژه هستند. چجور میشه آدم من ارزیابی کنم که من جزء کدومی که از این تیپ هم اگه من بودم؟ خب به نظر میرسه که با ادعا مسئله حل نمیشه. من میتونم همین الان خودم رو ارزیابی کنم، چقدر میتونم از خودم برای اهل بیت، برای محبین اهل بیت مایه بگذارم. آیا اگر یکی از محبین اهل بیت دچار مشکلی بشه، من آیا به اندازه‌ای که خدای نکرده برای فرزند خودم یا پدر خودم مشکلی پیش بیاد، برای او مایه میگذارم؟ ببینید اگر نیمه شبی به ما تماس بگیرن بگن مثلا عزیز شما فلانجا تصادف کرده، به سرعت آماده میشیم و خودمون رو با سرعت فراوان میرسونیم و هر آنچه داریم و نداریم بذل میکنیم. درسته؟
درسته.
اما اگر یک مؤمنی، یکی از دوستانمون بگه آقا من بچه‌م مریض شده، گرفتار شدم، یه موقعی هست مثلا پولی داریم کمک میکنیم، یه موقعی هست خودمون امکانی نداریم، میگیم خب ندارم، آیا انقدری هستیم که به خاطر محبت اهل بیت برای او اندازه فرزند خودم مایه بگذارم؟ خب من فرزند خودم مریض بشه، پول نداشته باشم، میگم پول ندارم؟ یا اینکه میرم از زیر سنگم که شده، آبرومو خرج میکنم، هر آنچه دارم هزینه میکنم برای او. الان زائرین زیادی ابا عبدالله علیه السلام تو این گرما دارن، چندین هزار زائر پاکستانی ما داریم و این فرصت برای ما فراهمه تو خیلی از شهرهای ایران که میان و حرکت میکنن به سمت کربلا، مشقتهای زیادی هم تحمل میکنن. خب اگر امکانی از دست ما برمیاد، یا تو شهرهایی هستیم که زائرین ایرانی از اون شهر عبور میکنن، اگر امکانی از دست ما برمیاد، آیا دریغ میکنیم یا نه به عشق ابا عبدالله آنچه میتوانیم رو در سبد اخلاص میگذاریم و تقدیم میکنیم؟ به نظر من میرسه ما باید خیلی توجه کنیم به این که اگر اولا ارزیابی کنیم که میزان محبتم به سیدالشهدا منو تا کجا میرسونه، در حد اینکه اشکی بریزم، در حد اینکه کمکی کنم، در حد اینکه ایثار کنم و از خود گذشتگی کنم، این محک، سنگ محک خوبی میتونه باشه. و حالا شما اگر خودت رو ارزیابی کردی، تو این 40 میتونی اگر هر چند نمره‌ای که به خودت میدی یه نمره خودتو بکشی بالا، با این افزایش محبت سیدالشهدا و اصل این که خودتو دلتو بزنی به دریا برای خدمت به سیدالشهدا، انشاءالله حضرت محبت خودش رو در دلتو بیشتر میکنه.
ممنون از محبت شما و ارائه مطلبی که فرمودید. جناب آقای دکتر فدایی، با توجه به صحبت‌های جناب آقای استاد قراباغی که اشاره کردن، فکر میکنم که بشه این تکه ای از زیارت 40 رو که اونجا میفرماد و بزل محجته و فیک لیستن قضا عباده که من الجهاله، همونطوری که آقا سیدالشهدا همه چیز خودش رو و خون خودش رو و خانواده خودش رو فدا کرد برای آزادی انسان و نفس انسان، همونطور هست که مردم ما، حالا چه میزبانان این زیارت 40 و چه مهمانانی که شرکت میکنن در این حرکت عظیم، تأثیر کردن به این هدفی که آقا سیدالشهدا داشتن. نظر شما رو میخواستم بدونم.
هدف حضرت ابو عبدالله رو و هدف این همه تحمل و استقامت و رنجی که حضرت کشیدن رو شما فرمودید، بسیار جمله کلیدی طلایی و مهمی است، دال مرکزی قصه است که ما هم بشیم منجی بشریت، منجی بشریت و نجات بخش انسانها از جهالت و حیرت زلالت و گمشدگی. مهمترین چالش بشریت و مشکل بشریت همین زلالت و گمشدگیه.
بله.
آدم ها گم شدن. خیلی خوبه که ما تو کل این مسیر، یکی از دوستان میگفتش که من مادرمو که سنش هم زیاد بود تو اون جمعیت گم کردم. تو کربلا که رسیدیم گم کردم و خیلی من فشار عصبی و اینها که خب اون تنهایی هم پس خودش بر نمیاد. یه به یکی از اساتید رسیدم گفتم آقا من نشونو گم کردم، گفت این جمله رو که انهو علی رجعه لقادر، ما چند تا جمله داریم برای اینکه گم شده رو پیدا کنید. خدا رحمت کنه شهید رئیسی رو اون شبی که ایشون نصف هلیکوپترشون سقوط کرده بود، همه میخوندن،
خبری نداشتیم.
آره خیلی شب پر استرسی بود. ایشون میگفتش من شاید 10-20 بار اینو گفتم یه هم مادرمو پیدا کردم. من به نظرم میاد که ما تو مسیر پیاده روی اینو خیلی بخونیم که ابو عبدالله ما خودمونو پیدا کنیم. شما که منجی شدی و باعث شدی که بشریت از زلالت و گمشدگی نجات پیدا کنن، ما خودمونو گم کردیم و ما بتونیم خودمونو پیدا کنیم. تو این عالم کی هستیم، چی هستیم، داریم به چی میفروشیم خودمون رو؟ به ثمن بخص، به الارض الادنا. تو همون زیارت 40 که شما اشاره فرمودید میفرماید کیا امام حسین رو کشتن؟ کسایی که مفت فروش بودن، یعنی اینکه خودشونو به مفت فروختن و باختن. و اینها کسایی که مفت فروش باشن، یعنی قدر خودشون و متاع خودشونو ندونن و تو دنیا خودشون رو با هر چیزی قمار بزنن و بفروشن، کسی که تو دلش عشق ماشینه، دل نیست، گاراژه. این یعنی این که من خودم رو پیدا نکردم دیگه، من ارزش خودم رو پیدا نکردم. لذا تأکید کنیم که خودمون رو پیدا کنیم. انهو علی رجعه لقادر، خدا میتونه منو به خودم نشون بده. البته خدا داره خیلی تلاش میکنه، خدا مربی خوبیه، پر از آیه است، پر از نشانه است. من آیات در رابطه با آیه رو نگاه میکردم تو قرآن، 300 و خورده آیه داریم در آیه، خیلی عجیبه.
بله.
که خدا عالم رو پر از نشانه و آیه و پیام کرده که من خودم رو پیدا کنم، مسیرم رو پیدا کنم، جامو تو عالم پیدا کنم، اما من پیدا نمی کنم. کاش که ما تو مسیر اربعین خودمون رو پیدا کنیم، کاش که انشالله پیدا کنیم. بعد اگه خودمون رو پیدا کردیم، بیایم رو صندلی امام حسین بشینیم و ما با امام حسین هم جهت بشیم، هم هدف بشیم، هم مقصد بشیم، هم نقش بشیم و ما بتونیم توی این پست بسیار ارزشمند، یعنی اولین پست عالم اینه که تو بشی آدمی که نجات غریقه و آدمها رو یه نورافکن میندازه و خودش رو میشناسه، مسیرش رو میشناسه، خودش رو پیدا میکنه، مفروشی در میاد. کسی که از مفروشی در بیاد امامشو نمیفروشه.
یعنی هم خودش رو پیدا کنه و در بعد بعدیش بتونه بعد راهگشا برای دیگران باشه.
و این خیلی مهمه و این ظرفیت تو اربعین هست و این ظرفیت تو اربعین هست، به شرطی من بیدار باشم، مدام دقت بکنم، تدبر بکنم و ممکنه امام حسین جواب بده ها، یعنی پیام برات بذاره که تو بیدار، اما بیدار نباشی، حواست نباشه. ما توی روایات داریم وقتی شما سه تا سلام به امام حسین میدی قطعا حضرت توجه میکنه. ما الان زیارت عاشورا مثلا داریم میخونیم، حواسمون اینور اونوره، تو زیارت عاشورا ما قطعا سه تا سلام میدیم، بعد سلام میاد سمت من سلامو نمیگیرمش. چرا؟ چون حواسم پرت. اینکه آدم توجه داشته باشه، تو مسیر با دلش حرکت بکنه و توجه داشته باشه و بیدار باشه، ممکنه الان تو این منزل، تو این موکب، تو این عمودی باشه که برای من یه چیزی گذاشتن که من خودم رو پیدا کنم. پیش نیاز هم رسالت شدن با امام حسین خودمون رو پیدا کردنه و این باید اتفاق بیفته. برم به حاصل خیزترین مکان و زمان و شرایطی که ما میتونیم خودمون رو پیدا کنیم و از اون مشکل اساسی بشریت جدا بشیم، اربعینه. اربعین این ظرفیت و قابلیت و این کلاس رو داره. اربعین مدرسه پیدا کردن خودته، کلاسش اونجا به پاس. شاید تو دانش آموز خوبی باشی، شاید گوشت باز باشه.
و چقدر خوبه که ما در لحظه لحظه حضورمون در اربعین و پیاده روی اربعین این توجه رو به خودمون داشته باشیم و این توجه رو نسبت به این که هدفمون از حضور در این پیاده روی چی هست.
بله، حالا من تکمیل کنم با یک کلمه، چون خود ارزیابی رو گفتیم، بیداری رو گفتیم، احساس تعلم. یعنی احساس تعلم یعنی مدام چش کشیدن که پیامی رو من کشف کنم. یعنی امام حسین به من گفته آقا تو بیا اربعین، من اون داروی درد عظیم تو به تو میدم. کجاست؟ الان تو این فضا، تو این مسابقه، یه جایی تو یکی از این مرحله ها ممکنه تو دهن یه موکبداری باشه، ممکنه تو دهن همراه هم باشه، ممکنه تو دهن اون بچه‌ای باشه که عربی که الان داره به من آب یخ میده، گوش کنم، چش بکشم، گردن بکشم، حس تعلم یعنی حس آموختن و یاد گرفتن و پیدا کردن بسته خودم و پیام خودم رو داشته باشم.
بسیار ممنون و متشکرم از توضیحات شما. جلسه بسیار خوبی بود. ما در این جلسه پیرامون اون شاه کلید این سختی هایی که در اربعین برای زوار اربعین و همچنین برای میزبانان عزیز اربعین پیش اومده صحبت کردیم که اون هم کیمیای محبت آقا سید الشهدا سلام الله علیه است. در این جلسه صحبت کردیم که باید مدام مراقب باشیم تو اون پیام عظیمی رو که آقای امام حسین علیه السلام به ما دارن رو پیدا کنیم و همیشه و در لحظه لحظه حضورمون داریم پیاده روی دنبال اون آموختن اون پیام بزرگ آقا ابو عبدالله حسین باشیم. میدونم که برای شما بزرگواران و شنوندگان عزیز همچنان سوالاتی مطرح هست و سوالات زیادی وجود داره در این حوزه. انشاءالله بتونیم در برنامه‌های آینده پیرامون این مبحث و مطلب بحث و گفتگو داشته باشیم. امیدواریم که شما ما رو همراهی کنید. میتونید به 30553 پیامک بزنید و هر سوالی که داشتید یا اگر نکته‌ای بود و یا دلنوشته‌ای یا دلگفته‌ای داشتید و واگوگه قلبی داشتید با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ای عشق گرم و آتشینی، دریای غمی شورآفرینی، آمیخته با فریاد زینب در سجده زین العابدینی. ای چنان شمع ز غم سوخته ای دل، تو چله نشین اربعینی. ای عشق چه گرم و آتشینی، دریای غمی شورآفرینی، آمیخته با فریاد زینب در سجده زین العابدینی.
یادار پیام کربلا را در نینوا خود خورشید ملا را یاد آر در آن زهره آتشناک احیاگر دین مصطفی را سر برآور